سازمان گزارشگران بدون مرز آرسف بار دیگر خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط مرتضی بهبودی روزنامه‌نگار فرانسوی افغان الاصل شد. جسد یک کودک 8 ساله اختطاف شده در شهر چارکار مرکز پروان پیدا شده. سازمان ملل متحد در روز جهانی غذای سالم میگوید که در سال روان میلادی تمرکز بر نقش شیوه ها و معیارهای ایمنی مواد غذایی است که تضمین میکند آنچه خورده میشود برای مصرف بی خطر است. جرمنی برای میزبانی از بزرگترین تمرینات نیروهای هوایی در تاریخ پیمان ناتو آماده میشود. و اداره اضطراری حکومت اوکراین امروز گفت که سطح آب در شهر خرسون حدود 5 متر افزایش یافته است. تشکر از همراهی شما. من ژکفر احمدی به اتفاق همکارانم ششونیم به وقت افغانستان با مجله خبری رادیو آزادی با شما خواهیم بود. البته مجله خبری ما به گونه تصویری و زنده از طریق فیسبوک و یوتیوب ما هم پخش خواهد شد. حالا این برنامه.
کاروان زهر.
سلام و وقت شما بخیر. من مرسلی نرسلا هستم و شما را به این برنامه کاروان زهر خوش آمدید میگم. در این برنامه کاروان زهر از حاصلدهی زمینهای تحت حمایت برنامه معیشت بدیل کوکنار برایتان میگوییم.
سال گذشته حاصلات این 3.5 جریب زمین را در بدل 1.5 لک فروخته بودیم و امسال حاصلات آن را در بدل 3.5 لک افغانی فروختیم.
میشنویم که دهقانان در کاپیسا میگویند که در نبود کمک و کشت بدیل طالبان مزارع کوکنار آنان را تخریب کردند.
مردم توقعی داره که در مقابل می کوکنار یک بدیل باید باشه برایش تا که این خلا را پر بسازه.
یک عالم دین از حکم دین اسلام در رابطه به همسر معتاد برایتان خواهد گفت.
در روشنی دین مقدس اسلام زن بالای شوهر خود دو حق مادی و معنوی دارد.
عبدالله را خانواده‌اش از میراث پدر محروم ساخته. اینکه چرا؟ ادامه داستان را از خود وی می شنویم.
خانه پدری و میراثم ازن هیچی با ما کسی نداد و عالم دست خالی می گردیم و هیچ کس به فکر ما نیسته.
جمیل به خانه می آید و می بیند که فرزندش گریه دارد و خانمش ناپدید است. اینکه خانم جمیل کجاست آن را در این درامه با هم می شنویم.
اون اومده که جمیل آمد.
آرستی اون جمیل خامد. بخیر آمدی جمیل جان.
خیر کجاست آسیسه؟
خیرت باشه جمیل، چی شده؟
گپ خراب است.
برنامه را با موضوع کشت بدیل کوکنار در افغانستان آغاز می‌کنیم. باغ‌ها و زمین‌های زراعتی در ولایت‌های ننگرهار و کندهار که از طریق برنامه معیشت بدیل کوکنار سازمان ملل متحد تحت حمایت قرار گرفته بود، پس از 3 سال حال آماده حاصل‌دهی شده است. باغداران در ولایت ننگرهار می‌گویند امسال باغ‌های استروس آنان حاصل خوبی داشته و انتظار دارند که دو برابر پول بیشتر از کشت کوکنار به دست خواهند آورد. در ولایت کندهار نیز بر برخی زمین‌هایی که در گذشته کوکنار کشت می‌شد، حال سبزیجات کشت شده و دهقانان انتظار دارند که این محصول زراعتی آنان بازار خوبی خواهد داشت. همکار ما به این موضوع پرداخته که با هم می‌شنویم.
اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد یا UNODC در سال 2020 پروژه احداث باغ‌های سیتروس را در 4 ولسوالی ولایت ننگرهار آغاز کرد، زمین‌هایی که در گذشته بر آن کوکنار کشت می‌شد. حال با گذشت 3 سال این باغ‌ها آماده حاصل‌دهی و باغداران نیز از حاصلات به دست آمده‌شان راضی‌اند. شفیع الله مالک باغ سیتروس در ولسوالی گوشته ننگرهار میگوید با توجه به بیشتر شدن تجربه کارش در باغداری امسال انتظار حاصل بیشتر را دارد.
سال گذشته حاصلات این 3.5 جریب زمین را در بدل 1.5 لک فروخته بودیم و امسال حاصلات آن را در بدل 3.5 لک افغانی فروختیم. با پول آن خانه ساختیم و برای رفع ضرورت ها یک موتر هم خریدیم.
اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد در سال 2020 میلادی در 4 ولسوالی ننگرهار 500 باغدار را در بخش باغداری آموزش داد و سیستم آبیاری به شکل قطره را برای آنان فعال ساخت. ننگرهار از جمله ولایت‌های گرمسیر افغانستان است که اقلیم مناسب برای رشد باغ‌های سیتروس دارد و در سال‌های اخیر به تعداد زیادی از ولایت‌ها مالتا، نارنج و لیمو صادر می‌کند. از سوی دیگر دهقانان در ولایت کندهار نیز از حاصلدهی زمین‌های زراعتیشان خبر می‌دهند. در این ولایت نیز سازمان ملل متحد در سال 2020 میلادی پروژه ایجاد زمین‌های زراعتی را آغاز کرد و این پروژه تا پایان سال جاری میلادی ادامه خواهد یافت. این پروژه که از سوی اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد یا UNODC آغاز شده، در جریان آن به هزینه $600,000 آمریکایی زمینه ترویج کشت سبزیجات به جای کوکنار فراهم خواهد شد. این پروژه در ولسوالی‌های ژیری، دند، ارغنداب، پنجوایی و میوند در مناطق تطبیق می‌شود که در گذشته بر آن کوکنار کشت می‌شد و در جریان آن کشت بامیه، رومی و بادنجان ترویج خواهد شد. شایسته خان دهقان در ولسوالی ژیری کندهار با ابراز رضایت از حاصلاتش می‌گوید با رو آوردن به کشت بدیل کوکنار هم راحت شده و هم عاید مالیش چند برابر شده است.
سال گذشته از یک جریب مزرعه کوکنار 4 کیلو تریاک حاصل می گرفتیم. حال در یک هفته از این یک جریب زمین 10 کیلوگرام بادنجان رومی و بامیه حاصل برمی داریم و آن را در بدل 300 تا 400 افغانی می فروشیم و عاید آن در مقایسه با تریاک بهتر است.
هرچند با سقوط نظام جمهوریت کمک‌های مستقیم در بخش مبارزه با مواد مخدر و بدیل کوکنار با حکومت طالبان متوقف شده، اما اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد با حمایت مالی برخی کشورها به تطبیق برنامه‌های کشت بدیل در افغانستان ادامه داده است.
دهقانان در ولایت کاپیسا بار دیگر به کشت کوکنار رو آورده و حکومت طالبان عملیات تخریب کشتزارهای کوکنار را آغاز کرده است. دهقانان در کاپیسا فقر و نبود بازار مناسب به محصولات مشروع زراعتی را دلیل رو آوردن دوباره به کشت کوکنار می دانند. اما می گویند حال که کشتزارهایشان آماده حاصلدهی شده، طالبان تخریب آن را آغاز کردند. هرچند طالبان در ماه حمل سال گذشته کشت کوکنار را در افغانستان منع اعلان کردند، اما دهقانان میگویند که آنان انتظار داشتند طالبان همانند 20 سال گذشته کاری با کوکنار آنان نداشته باشند. شرح موضوع در این گزارش.
باعثش فقر و نبود.
معمار آقا در اوایل زمستان سال گذشته بر کمتر از یک جریب زمین خود در ولسوالی کوهبند کاپیسا کوکنار کشت کرد و انتظار داشت که همانند 20 سال گذشته حکومت طالبان با کوکنار وی کار نخواهد داشت و همانند گذشته در برداشتن حاصلش با وی همکاری خواهد کرد. حکومت طالبان اما هفته گذشته کشتزارهای کوکنار معمار آقا را تخریب کرد و هیچ کمک بدیلی را هم در اختیار وی قرار نداد.
مردم توقعی داره که به در مقابل می کوکنار یک بدیلی باید باشه برایش تا که این خلا را پر بسازه، زمینه کار مساعد شوه، مردم مصروف بسازه. مردم اگه مصروف بسازه انشالله دیگه فکر نکنم در آینده کسی دست به کشت مواد مخدر بزنه.
معمار آقای 29 ساله نانآور خانواده 12 نفری است. وی میگوید که تنها منبع درآمد خانواده‌اش زراعت است. باشندگان کاپیسا میگویند که در 10 سال اخیر در برخی مناطق این ولایت که در آن جنگ جریان داشت کوکنار کشت میشد و طالبان مانع آن نمیشدند. علی محمد دهقان در ولسوالی کوهبند ولایت کاپیسا که تازه حکومت طالبان کشتزارهای کوکنار وی را تخریب کردند، نگران آن است که در نبود کشت بدیل و بازار مناسب برای کشت مشروع در سال جاری با مشکلات جدی اقتصادی روبرو خواهد شد.
خود دیگه کار و غریبی هم نبود، حساب و کتاب نبود، ملک کوبند از دیگه مثلا بسیار تکلیف ها ما مردم مثلا بسیار رنج و تکلیف ها را دیدیم مدن. خب باید امارت اسلامی دیگه برای ما کمک کنه دیگه. مشکل است، نفقه اولادا مشکل است. چای نباشه، بوره نباشه، آرد نباشه، روغن نباشه.
قاری ولی الله کارمند مدیریت مبارزه با مواد مخدر کاپیسا میگوید که بر علاوه تخریب مزارع کوکنار بیش از 40 دهقان را نیز در پیوند به کشت کوکنار دستگیر کردند.
در کاپیسا به سرزمین که
بخش سروی به ما راپورت داده بود که 160 هکتار زمین در ولایت کاپیسا کوکنار کشت شده، اما حالا تخریب آن را آغاز کرده ایم که فعلا محو آن جریان دارد. تا هنوز 183 جریب زمین را محو نموده ایم و مقداری که باقی مانده است برای آن هم کار جریان دارد.
کاپیسا از ولایت هایی است که از سال 2012 تا سال 2020 میلادی آری از کشت کوکنار اعلان شده بود، اما با توجه به میزان کشت های تخریب شده کوکنار توسط نظامیان حکومت طالبان حال دیده می شود که این ولایت بار دیگر در جمع مناطقی قرار گرفته که کوکنار بیشتر در آن کشت شده است.
شنونده های عزیز، شما می توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 1296 بشنوید. به حال هم حکم دین اسلام در رابطه به همسر معتاد و مسئولیت های وی در برابر خانواده. دین اسلام به پیروانش دستور داده که خوراک، پوشاک و مسکن را برای خانمشان تهیه کرده و با وی برخورد نیکو داشته باشد. اما اکثریت معتادان در کنار برخورد نادرست با زنانشان سهولت‌های زندگی و نیازمندی‌های آنان را فراهم نمی‌سازند. عالمان دین می‌گویند که زن می‌تواند در صورت برخورد نادرست از شوهرش طلاق بگیرد. همکار ما در رابطه با دلایل برخورد نادرست معتادان با زنانشان و راه‌های جلوگیری از خشونت در خانواده با مفتی شمس الرحمن فروتن عالم دین مصاحبه کرده. با آقای فروتن ابتدا در رابطه با حقوق زن در اسلام معلومات می‌دهد.
در روشنی دین مقدس اسلام، زن بالای شوهر خود دو حق مادی و معنوی دارد. حق مادی است که برای خانم خود مهرش بده، دو نفقهش بده، سه جای مناسب برای زندگی برایش مساعد بسازد و چهار لباس خانم خدا و ضروریات زندگی خانم خدا آماده بسازد. و حق معنوی یک زن بالای شوهر این است که شوهر امرای خانم خود اخلاق حسنه بدارد و روش نیکو داشته باشد.
آیا معتادین می تواند که حق و حقوق خانم هایشان برایشان بدهند؟
خیر، بخاطر که معتاد باید حق مادی و حق معنوی خانم خدا بدهد و این حق مادی و معنوی به نزد خود معتاد نیست. خود معتاد پول ندارد، خود معتاد جای ندارد، خود معتاد اخلاق ندارد، پس چگونه می تواند که به خانم خود این حق حقوق را بدهد؟
معتادین چرا نمی توانند که به طور کامل به حقوق خانم های خود که اسلام برای آنها تعیین کرده اند رسیدگی بکنند؟
به خاطر از اینکه در کلام عرب یک مقوله است که فاقد الشیء لا یعطیک شیئا، کسی که یک چیز را نداره و چیز به تو داده نمی تواند. به خاطر معتادین این حق و حقوق داده نمی توانند که این حق و حقوق به نزد معتادین نیست. جای نمیتونن اونا به خانم خود بدن چون خودشان جای ندارن، در زیر پلها جایشان است. نفقه خانم خود پرداخته نمیتونن چون خودشان نفقه خود ندارن، باز چی رسد به نفقه خانم. سه ای که اخلاقی که با خانم خود بکنن یا اخلاق خودشان نداره، زیرا اخلاق کسی داشته میباشه که دارای اعصاب آرام باشد. معتادین نه اعصاب دارن نه اخلاق دارند.
عواقب بدی برخورد زشت معتادین در مقابل زنهایشان چی می باشد و چی مشکلاتی را به وجود می آورد؟
اولین مشکل که از برخورد بد یک شوهر معتاد در مقابل خانمش به بار می آید این است که اگر اونا اولاد داشته باشن، اثرات بد این برخورد زشت بر سر اولادایشان می افتد. اولادایشان هم درست تربیه نمی شود، غذای خوب نمی خورند، با یک عالم از مشکلات و بدبختی ها مواجه می شوند. و دومی که فضای خانه مکدر و تیره و ظلمانی می باشد، در اونجا محبت و الفت موعدت وجود داشته نمی باشد و شب و روز جنگ و جگرخونی و بدبختی می باشد.
اگر یک معتاد با خانم خود اخلاق بد می کند، خانمش در این صورت چی کار بکند؟
خانمش کوشش بکند که از صبر کار بگیره، شوهر خود را به مراکز صحی ببره، علاجش بکنه، به بعض شفاخانه او را بستر بکند. اگر به این هم نشد و بالاخره علاجش نشد یا خود شوهر نخواست که به مراکز صحی بره و به موی اعتیاد و بدبختی و بد اخلاقی خود ادامه میدهد، در این صورت باز خانم میتواند که حق مطالبه طلاق به اساس ضرر را بنماید.
مسئولیت اقارب و خانواده های خانم ها و معتادین در مقابل این گونه شوهرهای معتاد که در مقابل زنهای خود رویش بد می کند چی هست؟
مسئولیت اقربا، دوستان و خانواده اینمی تو یک معتاد که در مقابل زن خود اخلاق بد می کنه این است که اونا هم در قدم اول کوشش بکنن که این معتاد را ببرن و مراکز صحی تا علاج و معالجه شب کنه. در قدم دوم با خانم اینمی معتاد از لحاظ مادی کمک بکنن. در قدم سوم کوشش بکنند که اولادای اینمی معتاد به درس و تعلیمش رسیدگی بکنند تا باشد که اولادای از این معتاد کلان شود و پس به امور پدر و مادر خود رسیدگی بکنند. و اگر این همه به دست نیامد و این معتاد علاج نتانستن، کمک نتانستن، باز نمیتانند که مداخله بکنند و این زن از این معتاد جدا بکنند.
مسئولیت یک حکومت و نظام در مقابل او معتادینی که با زنهای خود رفتار بد می کند چی است و نظام حاکم چی کاری بکند تا جلوی این بدبختی ها و اخلاق بد معتادین را بگیرند؟
حاکم وقت در قدم اول کوشش بکند که ریشه های اعتیاد را از کشور دور بکند، مواد مخدر وارد نشود، پروسس نشود، تجارتش نشود. دوم، کسانی که از بیرون از کشور میاد اونا علاج شوند، معالجه شوند، معانه شوند که معتاد نباشند. و همچنان کسانی را که دست به مواد مخدر میزنند اونا را جزای سنگین بدهند و این معتادین را علاج بکنند، شفاخانه های را برای اونها تأسیس بکنند. و بالاخره اگر اینا از اعتیاد خود دست بردار نشدن، نظام وقت میتونه که این معتاد را زندانی کنه، این معتاد را جزا بدهد. و بالاخره اگر به این هم نشود، میتوانه حاکم وقت که امی معتاد را از امی خانم جدا بکنه و برای خانمش یک زندگی جدا مهیا بسازد.
آیا میدانستید؟ آیا می دانستید که اعتیاد به جریان عملیات جراحی فرد معتاد چه تأثیر می گذارد؟ در این رابطه برای ما بیشتر دکتر نجیب الله امرخیل می گوید.
در مریضای معتاد در اثنای عملیات و بعد از عملیات نتیجه متوقعه خطرناک است و به نفع مریض نخواهد بود. بعد از عملیات هم به می شکل است. اکثرا مریضا بعد از عملیات با دوز کمی ادویه مخدره و یا آنالژیکی که برش داده میشه درد مریض تسکین نمیاد و بعضی مریضان معتاد در امی اثنا در حالت خمار قرار می داشته باشند و اگر دکتر معذف از موضوع اعتیاد مریض با خبر نباشه و مسائل دیگه که مریض یک حالت شاک درجه یک یا دوره تقلید میکنه با او طرف عطف توجه صورت میگیره، یعنی زیادتر به این توجه خواست شد که آیا مریض خونریزی داخلی داره، از سبب از او فشارش پایان آمده، مقدار مایعی که گرفته از طریق وریدی کمتر است و یا هم با مقابل کدام دوا حساسیت نشان داده، به می خاطر او طرف عطف توجه صورت میگیره و اصل موضوع فراموش میشه و یا هم به اصطلاح زیر سایه قرار میگیره و این حالت برای مریض خطرناک تمام میشه و حتی میتونه که حالات بسیار بد و وخیمی را در قبال داشته باشه و از طرف دیگه نگرفتن آنالژیک به قدر کافی سبب تشدید دردهای مریض از یک طرف میشه، از طرف دیگه مریض تنفس درست اجرا کرده نمیتونه و خصوصا آن مریضایی که در پالوی اعتیاد مواجه با امراض مزمن قلبی باشه میتونه که اونها را به طرف یک حمله حاد قلبی راهنمایی بکنه.
آیا می دانستید؟
عبدالله باشنده ولایت فرا از 27 سال به این سو معتاد است. وی قبل از اعتیاد به مواد مخدر استاد خیاطی بود و چندین شاگرد نزد وی کار می کردن. اما با معتاد شدن به مواد مخدر وی کارش را ترک کرد. عبدالله می گوید که نزدیکانش با وی بریدند و حتی خانوادهش وی را از میراث پدر محروم ساخته است. وی در این مدت به چندین دختر پیشنهاد ازدواج داده، اما خانواده های این دختران به دلیل اعتیاد وی دختران و خواهرانشان را به نکاح عبدالله ندادند. داستان زندگی عبدالله را از خودش میشنویم که به همکار ما قصه کرده است.
از تمام دوستان و خویشاوندان و خانواده دور شدم و شغل و کسب داشتم و شغل و کسب را از دست دادم. و حال 48 سال سن دارم، نه زن و نه خانه و نه زندگی، هیچ نشد. وقت عمل رایلا میکنه میگه ای عملی است و زن نمیداد به ما و خانه پدری و میراث هم اصلا هیچی به ما کسی نداد که بالا عمل میده و بالا فلان میده. با حالم دست خالی میگردیم و هیچ کس به فکر ما نیسته. اگر من شغل داشتم اینجا اتفاقا خیاطی داشت و فش ده نفر باور که شاگردا کار میکردی دست ما. خانواده فش ده نفر بود، تقریبا 20-25 نفر به زیر دست بمیرد شاگرد تا خانواده آبرومندانه زندگی میکردیم. فقط به ایران گرفتیم، با ایران موندیم 15-16 سال دیگه از تریاک شروع کردیم. بعد به اتاقا مجردی میرفت یکت باشه اینه میگه بچه ها دیگه چی بگو، بعضی ها خود دیگه عیاشی و عیاشی میکردیم. باز ما از دقیقت بیکاری بس یک دود بود خزینا میکشیم. خاطر بعد مینه مینه که فقط یک انسان که دید فقط به خاطر پول ارزش میده. تقریبا 6-7 بار تلاش کردم، 6-7 بار اگردم کلینیکای دولتی و رایته و شخصی طرف نبود. دکترهای درسته که تجربه داشته باشه واقعا به ایران جوانهای که واقعا کمر بسته و درسته و به کار زندگی خود ادامه میده، هیچ وقت نامید نشه و به ایتو محلای نره و دنبال از این مواد واقعا نره. ما خود یک زمانه که جنگ بوده و بدبختی ها بوده و بیچارگی ها بوده، واقعا ایتو زندگی پیشرفت و ادای نبوده. اون زمان مردم فهمیده به ایران میرم. از عموم جوانا خواهش داره که واقعا این کار نکنن، هر نوع وابستگی بده. حالی ما خود نسل یک و یک بود یا تقدیر بود یا ادا بود، خلاصه رفت زندگی از پیش ما خطا شد. کسایی که حال تازه جوانه این نیروی کاری و نیروی زندگی خود از دست نده، واقعا تجربه هم پیشرفت کرده و بودن پیشرفت کرده.
حال هم مطلب پایانی برنامه است و در این بخش درامای برنامه را میشنویم. قصه دراما از این قرار است که جمیل به خانه می آید و می بیند که پسر کوچکش گریه دارد و خانمش نیز در خانه دیده نمی شود. این که خانم جمیل کجاست؟ اصل قصه چیست؟ ادامه ماجرا را در این دراما با هم می شنویم.
جمیل آمد.
راستی اون جمیل خوامد. بخیر آمدی جمیل جان.
خیر کجا ساسیسه؟
خیرت باشه جمیل، چی شده؟
گپ خراب است.
واضح گپ بزن، چی گپ است؟
چی بگویم دیگه؟ از دست دخترتان دیوانه شدیم.
چی؟ از دست دخترمو؟
چرا دختر ما را چی شده؟
باز با مو عمل مردان خود معتاد شده.
با کدام عمل؟
عمل چی؟
بازی روینه شروع کرده.
آلو تو خود تداویش کرده بودی، باز چطور شروع کرد؟
یک دفعه نه، 3 دفعه تداویش کردم، اما باز معتاد شد. یک دفعه خوب بیخی خانه را تبدیل کرده و از اونجا کوچ کردیم، اما فایده نکرد.
جمیل جان، آل شفیقه کجاست؟
در خانه از اونه ای روین زده میره، گریان نشتکا کل قریه را به سر ورداشته.
خیر باشه، خیر باشه، خدا خیر پیش بیاره.
یارا فکر نکنم که بعد ازی ازش خیر ببینم، دخترت فقط بر مشهر است و بس.
بچیم جمیل، یک چند روزک اینجا بیاریش، کم فکرش بدل خواد شد.
نمیفهمم که چی کنم، ما خوب بخیر رای خود گم کردیم.
خیر باشه، ما یک چاره خواد کردیم، تو بیاریش ایچه؟
آه جمیل بچیم، تو تشویش نگو، خدا میربان است، ما یک چاره خواد کردیم.
هر چاره که میکنین زودتر کنین، کم از که دیوانه شام دیوانه. تنها در قصه از این نیستم، میترسم که اولادای معتاد نشن.
راست میگی، امکان داره که اولادای تا معتاد شون.
امکان چی ما نداره آجیسه؟ دکتر برم گفت که حتما معتاد میشن. من نمیتونم که به خاطر شفیقه کل اولادای ما در تندور پرتم.
خیره بچیم، تو یک دفعه ایجا بیارش، ای بارو من خودم تداویش میکنم.
سیس میارمش، اما شما زمانت شکنین که دیگر نشان نمیکنه.
تو بیغم باش جمیل جان، ای دفعه ما غمشم میخوریم، انشالله باز نشان نخواد کرد.
سیس، یک چانس دیگر میتومش، اما اگه باز معتاد شد، باز من میفهمم که چی کنم. من رفتم، شما میفهمین باز کارتان. زن، آه زن
مریم کجا هستی؟
چی میگی؟ اینجاستم.
اونجا او بچه گریان کده میره، تو در کدان در اومدی؟ آر تو اینجا چی میکنی؟
در خانه بعد در گریان چیزی نبود، گفتم کمی ایزوم خشک جمع کنم دیگه سرش بخته کنم.
آلا کی در کدان ایزوم هست؟
من گفتم کم تم ایزوم خشک خواد بود.
دروغ نگو دیگه، راست بگو اینجا چی میکنی؟
گفتم پشت ایزوم اومدم دیگه.
در یاخور پلاستی کس چیز؟ تو باش که ببینم
چی میکنی. شا یک بلازده که کنه از
خو آل فامینم که در این خلطه چیز
چی هست؟
آل تو نمیفامیه؟ بس چشم سر سعی که در این چیز تو باز ایروینه شروع کدیه؟
زیاد نه، فقط یک دود زدم.
دروغ نگو دگه، ایروینه یک دود و ده دود نداره. اگه من نمی اومدم باز 20 دود میزدی. آل تو چی رقم مادر هستی؟ اونجا اشتاکت گریان کنم میره، تو اینجا پودر زده میری؟
خو خیر دیگه نمیکشم.
نه دیگه، بگه به تو باور کده نمیتونم. چند دفعه تدوید کدم، اما تو نه در قصه خود هستی و نه در قصه خانه و نه در قصه اولادایت هستی.
حالا گفتم دیگه نمیکشم.
بس دیگه، یک گفت دیگه باور نمیکنم. چند دفعه کدم وعده کدی که بعد از این تدوید دیگه نشد نمیکنم، اما باز توستی و امو ایروینت. اما تو نیست، بگو.
امو تو دست
تو خوشتوک نیستی، مادر سه طفل هستی. یک اشتو خود از شکمت معتاد شده بود، حالا میخوایی که دوتای بیچاره دیگرم پودری بسازی؟
خیر دیگه آلی، دوتای دیگرش خجود هستن.
نه تو نمیشه، بس هست دیگه، حوصله ندارم، می قسم قابل قبول نیست. از طرف من دیگه طلاق هستی.
خیر دیگه ببخشی من، ای دفع ببخشم دیگه نمیکنم و تو نمیکنم.
نه نمیشه دیگه، تو هم خودت تبا میکنی و هم من و اولادای من.
خدا ازم بگه من خراب شد.
بس دیگه ای گریان تیر چه فایده نداره، اگه دفعه اول نمیفهمیدی پس آنها خود دکتر فهماندید. تو خود چند دفعه تدوری شدی اما هیچ توجه نکدی.
من هستی من آمد هستم، من خانه خود خراب کنم.
تشکر از این که در این برنامه کاروان زر من و همکارانم را همراهی کردین. تا هفته و برنامه دیگر، خداوند یکتا نگهدارتان.
کاروان زهر
بمراد دل رسیان سر، بمراد دل رسیان سر، سهره که رو بخدا کنی، بخدا که فیض دعا رسد، با خدا که فیض دوباره سر، که ز سوز سینه تو آتونی با مراد دل رسیان سر. Thank you.